با سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: ناتو تعهدش را برای همکاری دوامدار با نیروهای افغان تکرار کرد.
سرمنشی ناتو در مدت کمتر از یک هفته برای بار دوم گفت که این پیمان با کمک دوامدار با افغانستان متحد است.
جنگ های اخیر در نقاط مختلف افغانستان شماره زیاد مردم را از مناطقشان بیجا کرده.
الان ما از مغور آمده هستم. جنگ شدید و جنگ
اگر دولتی جامزه بیست باش مردم مونده که طالب هستی، طالب میاد تو دولتی هستی.
در مسائل جهان، رئیس جمهوری ایالات متحده خواستار افزایش تحقیقات در مورد منشای ویروس کرونا شده. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در ادامه نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
ما رقم کامک یاد دارم، خنجر دوزی را یاد دارم، پخته دوزی را یاد دارم، گراف دوزی را یاد دارم، قنداری دوزی را یاد دارم. زحمت زیاد داره.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. قرار است سفارت استرالیا در کابل فردا جمعه مسدود شود. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان یک بار دیگر طالبان را به آتش بس فراخواند و مسافرت وزیر خارجه ایالات متحده به شرق میانه خاتمه یافت. تفصیل خبرها: معاون اول رئیس جمهور افغانستان طالبان را یک بار دیگر با آتش بس فراخواند. امرالله صالح در سخنرانی دیروز خود به یک گردمایی در خوست از طالبان خواست که از جنگ دست بکشند.
ما حاضریم که سر از فردا آتش بس اعلان کنیم. به جای میدان جنگ به میدان جرگه رو آوریم و گفتگو را آغاز کنیم.
طالبان گفتند که با پیشرفت مذاکرات صلح آتش بس خواهند کرد. طالبان در عید فطر گذشته آتش بس موقت کردند که دولت نیز آن را رعایت کرد، اما پس از سپری شدن 3 روز عید جنگ و درگیری ها در نقاط مختلف افغانستان از سر گرفته شد. مشاور امنیت ملی ایالات متحده می گوید واشنگتن بعد از خروج نیروهای خود از افغانستان در کنار حکومت و مردم این کشور همچنان باقی خواهد ماند. اعلامیه قصر سفید می گوید که جاک سلیوان این وعده را در صحبت تلفنی دیروز با حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان داده است. قصر سفید می افزاید که آقای سلیوان درباره کمک ملکی و نظامی به افغانستان با آقای محب معلومات داده، اما در این رابطه جزئیات بیشتر دادن نشده است. آقای سلیوان از ادامه همکاری در پروسه صلح افغانستان هم اطمینان بخشیده است. قرار است سفارت استرالیا در کابل فردا جمعه مسدود شود. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا روز شنبه گفته بود که سفارت خود را به دلایل امنیتی مسدود می کند. او ابراز امیدواری کرده بود که این مسدود شدن برای مدت طولانی نباشد. خارج شدن نیروهای بین المللی از افغانستان نگرانی امنیتی را به بار آورده. استرالیا حدود 80 سرباز در افغانستان دارد که یک جا با سربازان دیگر کشورها خارج شدن از افغانستان را آغاز کردند. قرار است همه نیروهای خارجی تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک کنند. هرچند طالبان به عملات خود بر اهداف دولتی در این اواخر شدت بخشیدند، اما محمد نعیم سخنگوی طالبان بعد از اعلام استرالیا گفت که طالبان دیپلماتان را تهدید نمی کنند و برای آنها فضای مسئول فراهم می کنند. وزارت خارجه افغانستان بعد از اعلام استرالیا بر اهمیت عملی شدن تعهدات این کشور جهت مبارزه با تروریسم و استقرار صلح و ثبات در افغانستان تأکید کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده مسافرت 2 روزه خود به شرق میانه را با ملاقات با پادشاه اردن خاتمه بخشید. اردن آخرین استگاه مسافرت انتونی بلینکن به شرق میانه بود. او از مصر به اردن رفته بود. وزیر خارجه امریکا تلاش کرد تا آتش بس میان اسرائیل و فلسطینیان را که به میانجیگری قاهره تحقق یافته پایدار شود. این آتش بس بعد از 11 روز درگیری مرگبار روز جمعه گذشته نافذ شد. در نتیجه این جنگ بیش از 250 نفر اکثریت فلسطینیان کشته شدند. بلینکن در آغاز مسافرت خود روز سه‌شنبه با رهبران اسرائیل و فلسطینیان ملاقات کرد و با آنها گفت که واشنگتن از آتش بس حمایت می کند. در یک خبر دیگر میشنوید که واشنگتن گفته است به تلاش‌های خود به ارتباط فرود اجباری اخیر یک تیاره مسافربری از سوی رژیم بلاروس ادامه می‌دهد. کارن جان پیر معاون سخنگوی قصر سفید دیروز گفت او میگوید اروپایی‌ها این تلاش‌ها را رهبری می‌کنند. این پرواز میان دو پایتخت اروپا بود. طبعاً آمریکایی‌ها نیز در این تیاره بودند و ما بسیار نگرانیم. رئیس جمهور بایدن این رویداد را محکوم کرده است و در این باره بیشتر خواهید شنید. اداره هوایی ملکی اتحادیه اروپا از همه شرکت‌های هوایی خواستار شد که بر فراز بلاروس پرواز نکنند. رژیم بلاروس روز یکشنبه گذشته تیاره مسافربری شرکت راین هیر را که از آتن به سوی لیتوانیا در پرواز بود به بهانه موجودیت بم در داخل آن در منسک به نشست مجبور ساخت و سپس یک خبرنگار مخالفان سیاسی را از میان مسافران بازداشت کرد. و رحمت الله زایروف رهبر یک حزب مخالفین سیاسی حکومت تاجیکستان استعفا کرد. او از 2 سال به این سو رهبر حزب سوسیال دموکرات بود و بعد از اینکه سال گذشته مورد حمله قرار گرفت وضعیت سی وی خوب نبود. آقای زایروف به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت بعد از آنکه سال گذشته مورد لاتکوب قرار گرفت از درد پای رنج می برد و به همین علت به شورای رهبری حزب نوشت که استعفا می کند تا برای معالجه خود فارغ شود. آقای زایروف گفته است که حمله بر وی انگیزه سیاسی داشت. او در سال 2017 نیز از سوی 2 تن مورد حمله قرار گرفته بود. هرچند حزب سوسیال دموکرات نزد نهادهای دولتی تاجیکستان رسما ثبت شده اما هنوز به پارلمان را نیافته است. باز هم سلام. امروز پنجشنبه 6 جوزای 1400 خورشیدی 27 مه 2021 میلادی است. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. میپردازیم به گزارش ها. ناتو متعهد کمک دوامدار با نیروهای افغان شده. این تعهد از سوی یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان در حال صورت میگیرد که جنگ در نقاط مختلف افغانستان شدت گرفته و نیروهای بین المللی هم در حال ترک این کشورند. یک گزارش تازه میگوید که نیروهای آمریکایی شاید 2 ماه پیشتر از ضرب الاجل تعیین شده از افغانستان بیرون شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرمنشی ناتو در مدت کمتر از یک هفته برای بار دوم گفت که این پیمان به کمک دوامدار با افغانستان متحد است. یانس استولتنبرگ روز چهارشنبه بعد از ملاقات با انتونیو کاستا صدر اعظم پرتغال در نشست خبری مشترک گفت که در کنار مسائل دیگر درباره افغانستان هم گفتگو داشتند. ما درباره افغانستان هم بحث و گفتگو داشتیم، درباره کشوری که نیروهای ما با هماهنگی از آنجا خارج می شوند. در این وقت ناتو به مشارکت پایدار ما با افغانستان متحد است. این مشارکت شامل آموزش و تمویل دوامدار نیروهای افغان و حمایت از همه تلاش ها برای دستیابی به صلح پایدار است. پیمان ناتو در اجلاس سران 3 سال قبل در بروکسل متحد شد که سالانه 5 میلیارد دلار با نیروهای افغان کمک می‌کند و این کمک تا پایان سال 2024 ادامه خواهد داشت. وزارت مالیه افغانستان می‌گوید یک بخش این کمک برای معاشات نظامیان پرداخته می‌شود و یک بخش دیگر برای تهیه اسلحه و تجهیزات مصرف می‌شود. اما سرمنشی ناتو 4 روز پیش و هنگام نشست خبری مشترک با رئیس جمهور فرانسه در پاریس از یک پلان کمک دراز مدت با نیروهای افغان سخن گفت و افزود که این کمک 3 بخش را شامل خواهد شد. اول مشورت دهی به نیروهای افغان، بلند بردن ظرفیت ها و تمویل پایدار. دوم توجه خاص به آموزش نیروهای افغان و آموزش آنها در خارج. و سوم ارائه خدمات به شمول فعالیت میدان هوایی کابل. سرمنشی ناتو گفت که کار روی تهیه یک پلان برای فراهم آوری این بودجه جریان دارد. از سوی دیگر جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، در نشست خبری روز سه‌شنبه خود در واشنگتن گفت که همکاری آمریکا با نیروهای افغان ادامه خواهد یافت، ولی به شکل جدید. آمریکا و ناتو در حال متحد ادامه کمک با نیروهای افغان می‌شوند که سربازان آمریکا و ناتو در حال خارج شدن از افغانستانند و روزنامه نیویورک تایمز به نقل قول از برخی نظامیان آمریکایی گزارش داد که نیروهای بین‌المللی امکان دارد تا نیمه ماه جولای، یعنی دو ماه پیشتر از میعاد تعیین شده، افغانستان را ترک گویند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته گفت که خروج نیروهای این کشور از افغانستان تا 11 سپتامبر تکمیل خواهد شد.
از تکرار تعهد پیمان ناتو برای همکاری دوامدارش با نیروهای افغان شنیدید. با اعلام ضرب الاجل 11 سپتامبر برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان، جنگ در نقاط مختلف این کشور شدت گرفته که در نتیجه شمار زیاد از مردم مجبور به ترک خانه هایشان شدند. اوچا یا اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد به تازگی گفت که از اول سال جاری میلادی تا اکنون بیش از 100,000 نفر در افغانستان بیجا شدند. برخی از این بیجا شده ها در مورد وضعیتشان به تازگی بر رادیو آزادی گفتند.
عبدالغنی عسکری دارآباد که فعلا مهاجر شده به شهر فراه از اثری آسیب جنگ طالب و دولت که ما را بدبخت روزگار کرده، از مسئولین محترم ولایت فراه خواهش می‌کنم که بنده 4 برج در گرگ‌آباد زندگی می‌نه، 50 دفعه مراجعه کردیم به دفتر مهاجرین، کس خونی ما را سروی نمی‌نه.
الان ما از مغور آمده هستم، جنگ شدید جنگ، ما از اینجا فرار کردم، سه نفری از ما بمرد شهید شد. الان که اینجا آمده هم نون ندارم که بخورم، که نون با ما پیدا شد با وطنی از ما قراری شد، پس میرم با همو جای خورد.
اگر کماندو هم میله در بیخ گوش مردم مونده، اگر طالب هم آمده در بیخ گوش مردم مونده، اگر دولتی هم آمده در بیخ گوش مردم مونده که طالب هستی، طالب میاد تو دولتی هستی. ما نمیفهمیم که ما از کجا هستیم، آیا از افغانستان هستیم یا نیستیم. هدف ما این نیست که یا ولسوالی ما را تصفیه کنه یا در طالب اعلام کنه که مردم بیغم شوه، یا سرنوشت ما را معلوم کنه در ما جای بتن که ما در کجا بریم.
شمار از بیجا شده ها بودن. اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان نگرانی ها را در مورد آینده میان مردم به بار آورده، اما با وصف شدت درگیری ها در نقاط مختلف افغانستان، برخی از خانواده های سک و اوندوی افغان از این به افغانستان برگشتند. جزئیات تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
همزمان با افزایش جنگ و ناامنی، شمار از خانواده های سک و اوندوهای افغانستان که این کشور را ترک کرده بودند دوباره به افغانستان برگشتند. بسیاری از آنان پس از حمله مرگبار پارسال بر درمسال سکها در شهر کابل به هند فرار کرده بودند. نگرانی برخشان انواز هم پا بر جاست. روایت برخ از آنان را در این گزارش بشنوید.
خوشبوره ما بودن، کاکای ما بود، زن کاکای ما بود، یکم شرک خوردیم بچاره بود، یعنی می توکه چند فامیلا دست دادیم.
سندیپ سنگ 25 ساله یکی از ده ها سک افغان است که تازه از هند به افغانستان برگشته. حمله پارسال بر عبادتگاه سکان در کابل سندیپ را واداشت که همراه خانواده 4 نفریش به دهلی جدید فرار کند. در آن حمله که مسئولیتش را گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود، 25 تن به شمول 6 تن از بستگان سندیپ کشته شده بودند. او فکر کرده بود که زندگیش در هند بهتر خواهد شد، اما واقعیت چیز دیگری بود. سندیپ از سختی روزگار در هند برای رادیو آزادی این گونه حکایت میکند.
اونم مشکلات های داشتن، نه دندرک دار، میرخانه درک دار، مریضی بود، کس دکتر قصه کسی نبود، پیرای خانه بود، دگه دگه بود. ولی باعث نمیشه کنی یه زندگی ها گذاره کنیم برین، شما رفوجی سن، شما ریتونه میشه الله ویزا بگرین، الله خدا راجستر پلیس کنین.
سندیپ در کابل هم خانه‌ای برای بود و باش ندارد. او در عبادتگاه سکان زندگی می کند. سندیپ می گوید که با 6,000 تنخواه بخور نمیر ماهانه اش که از کار کردن در دکان به دست می آورد زندگیش را می گذراند. کلراج سنگ هم حدود 2 هفته می شود که با مادرش از هند برگشته. او پس از حمله داعش کابل را ترک کرده بود، اما پس از 9 ماه زندگی در هند، افزایش شیوع ویروس و کرونا در کنار دیگر جنجال ها پایش را دوباره به کابل کشاند.
چه مرض زیاد شده بود دیگه توجه برای ما نبود توجه نرفته بودم خاطر زمین خارج یا دولت امریکا و کانادا ما را میخواه خاطر از اون ما رفته بودم به خارج رفتن ما نمیتونستیم توجه زندگی کنم به خاطر که مصرف و مرضی کارانتین شد دوباره مشکلات ها زیاد شد توجه.
قبلا روزنامه هندوستان تایمز گزارش داده بود که هرجیت سینگ ساجن وزیر دفاع کانادا در ماه اپریل 2020 موضوع امنیت اقلیت‌های سیک و هندوی افغان را مطرح کرد و خواهان انتقال آنان به کانادا شده بود. در ماه جون 2020 20 سناتور آمریکایی هم از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خواستند که به اقلیت سیک و هندوی افغانستان که با آزار و اذیت روبرو هستند پناهندگی داده شود. اما بسیاری از خانواده‌های سیک و هندو هنوز شاهد عملی شدن آن وعده‌های مقام‌های آمریکایی و کانادایی نبودند. برخی از خانواده‌های سیک که هنوز در هند به سر می‌برند هم می‌خواهند که به افغانستان برگردند. یکی از آنان نمی‌خواهد که نامش گرفته شود به دلیل ترس از تهدیدهای امنیتی. او یکی از ده ها سیک افغان است که در یک سال گذشته افغانستان را ترک کرد و به امید فردای بهتر با خانواده راهی هند شد. اما حال چیز دیگره می گوید.
ما می توانیم به زبان هندی تکلم کنیم اما بازم به لهجه مشکل می باشه و درست صحبت کردن نمی توانیم. به حساب به زبان مشکلات داریم، حساب سرمایه گذاری مشکل داریم. خلاصه خیلی مشکلات های زیاده از در بخش کاروبار. ای که در افغانستان راحت بودیم، تجارت های خود ما بود، کاروبار خود ما بود، دکانداری های خود ما بود. فعلا طفلای ما که درس می خونه از بودجه شخصی خود ما میریم طفلا را شامل مکتب خصوصی می کنیم. مکتب یا در کورس‌های دولتیشون ما حق اجازه رو نداریم که شاگردای خود را شامل کنیم و درس بخونن.
آمار دقیق از تعداد سیک ها و هندوها در افغانستان در دسترس نیست، اما بر اساس گزارش دفتر حمایت از پناهجویان در اروپا تخمین زده می شود که اکنون تنها چند هزار سیک و هندو بر جا مانده، در حالی که این رقم حدود 30 سال پیش به 700 هزار تن می رسید. نمایندگان سیک ها و هندوهای افغان از بازگشت ده ها خانواده به افغانستان استقبال می کنند. انارکلی هنریار عضو مشران جرگ افغانستان برای رادیو آزادی گفت که 40 خانواده سیک به افغانستان بازگشته و حکومت نیز در بخش تامین حقوق و فراهمسازی زندگی بهتر به آنان تعهد کرده است. خانم هنریار میگوید که نیروهای امنیتی موظف شدند که از عبادتگاه‌های اقلیت سیک و هندو حفاظت کنند. او با جمعی از بازگشتگان از هند به روز سه‌شنبه با رئیس جمهور اشرف غنی دیدار کرد. هنریار برای رادیو آزادی میگوید که دیدارشان پربار بود.
اینکه با وزارت معرف هدایات جدی داده شد تا زمینه تعلیم مساعد کنند، با وزارت تحصیلات عالی هدایت داده شد، با وزارت حج و اوقاف در قسمت مسائل مذهبی و ایگپا هدایت داده شد و همچنان رئیس جمهور امروز وزارت کار و امور اجتماعی را هدایت دادند که یک روز در تقویم افغانستان به نام روز ملی فرهنگ این دو سیک‌ها ثبت شود و مساله از این روز تجلیل شود.
این خبر ممکن است برای برخی ها امیدوار کننده باشد، اما برای برخی دیگر هنوز خطر داعش پا بر جاست. برگشت ده ها خانواده سیک و هندو در حال است که به دنبال آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در کمتر از یک ماه گذشته حملات طالبان در نقاط مختلف افزایش یافته و هر از گاه جان غیر نظامیان را نیز می گیرد. سیک ها و هندوهای افغان هم مثل بسیاری از غیر نظامیان دیگر آتش بس می خواهند، اما نمی دانند که این خواستشان کی پذیرفته خواهد شد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغای سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث‌های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
د
در برنامه امروز در امواج آزادی روی تحولات اخیر امنیتی در افغانستان و همچنان سرنوشت روند صلح این کشور صحبت خواهد شد. حتما گوش بدهید. در جریان برنامه خبرهای فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. همچنان در نیمه دوم دو برنامه هفته‌وار نشر میشه. اکنون مطبوعات جهان در مورد افغانستان با هم مرور میکنیم.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله ای را درباره اینکه پنتاگون خروج نیروها از افغانستان را سرعت می‌بخشد منتشر کرده. در مقاله به نقل از مقام‌های نظامی آمریکا می‌خوانیم که سربازان آمریکایی و ناتو قصد دارند که تا نیمه اول ماه جولای از افغانستان خارج شوند. این 69 روز پیشتر از زمان است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای ترک نیروها از افغانستان مهلت تعیین کرده و با پایان جنگ طولانی آمریکا سرعت بخشیده است. اما نیویورک تایمز نوشته که خروج شتاب زده ایالات متحده را با مسائل حل ناشده بزرگ مواجه می کند. روزنامه در ادامه می نویسد که وزارت دفاع آمریکا تا هنوز نتوانسته با ترک نیروها چگونگی مبارزه با تهدیدهای تروریستی از جمله خطر شبکه القاعده را حل کند. در ضمن مقام‌های اداری آمریکا هم تا هنوز در مورد تیاره‌های جنگی به ویژه ریپر درون دچار مشکلاتند. این تیاره ها نیروهای افغان را کمک می کند که سقوط شهرها به دست طالبان جلوگیری شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته برخلاف نظریات مشاورین نظامیش اعلام کرد که همه نیروها تا 11 ماه سپتامبر افغانستان را ترک خواهند کرد. روزنامه اکونومیک تایمز اند در مقاله در ارتباط به وجدار طالبان به همسایه های افغانستان نوشته. این گروه گفته که همسایگان افغانستان به ایالات متحده فرصت ایجاد پایگاه نظامی را ندهد. در اعلامیه طالبان آمده که اگر چنین گامی برداشته شود اشتباه تاریخی خواهد بود. مقاله از طالبان نقل میکند که اگر چنین شود آنان خاموش نخواهند ماند. اکونومیک تایمز می نویسد که پس از سقوط طالبان چندین کشور همسایه افغانستان به ایالات متحده اجازه دادند که از چند پایگاه آنها استفاده کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به تازگی گزارش های رسانه ها را در این مورد که کشورش با آمریکا قرارداد بسته رد کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 9:22 دقیقه حساب به وقت کابل است. خروج نیروهای خارجی از افغانستان برخی از کسانی را که در هرات آله های موسیقی می سازند نگران ساخته. آنها اراز دارند که طالبان با سهم شدن احتمالی در قدرت افغانستان را بار دیگر با کشور بدون ساز و سرود در جهان مبدل خواهند کرد. بیشتر در این گزارش.
این چوبسه که توسط از این چوبسه ما میتونه تمام قسمت هایی که کج باشه این میزان کنیم.
عبدالواسی سرگرم سیقل کردن ربابش است. قرار است که این آله موسیقی محلی افغانستان با عنوان تحفه به ایالات متحده فرستاده شود. عبدالواسی با سقوط رژیم طالبان حضور نیروهای خارجی در سال 2001 میلادی در افغانستان با شور و شوق زیاد ساخت رباب، دوتار و دنبوره را یاد گرفت. اما او میگوید که حاصل دو دهه کارش حالا با تهدید نابودی روبروست.
به زمان حکومت طالبان هم اونا جدا مخالف از این هنر بودند و اونها نمیخواستند که ما کار بکنیم. امیدوارم که پس از خارج شدن نیروهای خارجی به این صنایع ارزشمند اصیل افغانستان کسی مزاحمت نکنه و اینها را به انزوا نبرند.
غلام نبی 55 ساله یکی از مشهورترین سازندگان ابزار موسیقی به ویژه رباب در هرات است. او با نواختن رباب دستسازش منع شدن موسیقی در دوران حاکمیت گروه طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی را به یاد می آورد و می گوید که آنان با هجوم به خانه‌اش چندین رباب و دوتارش را شکسته بودند.
اگر مثلا نوری خارجی از افغانستان خارج میشه، ما همی ترس و وحشت داره که اینا رو دیگه ما نمیتونیم بسازیم و رشد بده و نمیتونیم ما شاگرد اینجا تربیه کنیم. تا حال دل جمع بودیم که بلکه شاگرد تربیه کنیم، وقت همی ترس و وحشت داریم که شاید همی از بین بره، به کلی از بین بره که در کسی به زینا توجه دگر کنیم.
عبداللطیف امینی بیش از 14 از عمرش را در بخش ساخت آله‌های موسیقی و آموزش موسیقی محلی در هرات سپری کرده. او با اشتیاق فراوان ده‌ها جوان را در آموزشگاه کوچکش در یکی از مارکت‌های شهر هرات آموزش می‌دهد تا مشعل موسیقی محلی هرات همچنان شعله‌ور باشد.
من گویی زمان طالبان که 6 سال قدرت سیاسی به دست اینا بود، موسیقی دان میگرفتن، بندی میکردن، لط میزدن، موسیقی های میشکستن، همه کارهای خود ارم بدنام میساختن. اگر قرار باشه که همیت طالبان بیایم و همه کارها خور پس بکنم، زندگی مردم رو سلب میکنم، اینو اصلا دیگه زندگی دیگه لازم نیه.
نابود کردن نوار، آلات موسیقی و وسایل پخش موسیقی در سالهای حاکمیت طالبان افغانستان را به کشور بیساز و سرود مبدل کرده بود. قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان گروه طالبان به رادیو آزادی در مورد دیدگاه این گروه در مورد هنر موسیقی گفته که هر چیزی که در قاموس شریعت و اسلام جای ندارد ممنوع خواهد بود.
این صبح خوندن قدیمی با مقابل دی چشمه چشم سیم.
غلام نبی با شور و شوق زیاد غرق در نواختن رباب است و آرزو دارد که بتواند برای جوانان زمینه آموزش ساخت آله های موسیقی را فراهم کند. اما او نگران است که با سهیم شدن احتمالی طالبان در قدرت ممکن است که این برنامه‌اش به سر نرسد.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
میدهش در نهی
به دولت هشدار میده.
ایمان سندی
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نازم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون در مهمترین های جهان می شنوید که رئیس جمهوری ایالات متحده خواستار افزایش تحقیقات برای معلوم کردن منشای ویروس کرونا شده. جو بایدن تاکید می کند که معلومات دست داشته در مورد کافی نیست. بیشتر در این گزارش می شنوید.
رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه از نهادهای استخباراتی این کشور خواستار شد که تحقیقات خود درباره شناسایی منشأ شیوع کرونا را دو برابر افزایش دهند. جو بایدن از این اداره ها خواستار شد که در ظرف 3 ماه از یافته های خود گزارش دهند. او در اعلامیه خود تاکید کرد که هنوز هم شواهد کافی در دست نیست تا مشخص شود که آیا ویروس کرونا از حیوان به انسان انتقال یافته یا از لابراتوار به بیرون سرایت کرده است. رئیس جمهور آمریکا از همه لابراتوارهای این کشور خواست که در تحقیقات کمک و همکاری کنند. جو بایدن از چین هم خواستار شد که جهت پیشرفت تحقیقات بین‌المللی برای شناسایی منشأ شیوع کرونا شفاف عمل کند و همکاری لازم انجام دهد. اعلامیه در ادامه میگوید که امکان دارد به یک نتیجه قطعی درباره منشأ واقعی کرونا هرگز دست یافته نشود. رئیس جمهور آمریکا خودداری حکومت چین از همکاری کامل با تحقیقات بین المللی در زمینه را یک علت دست نیافتن و چنین نتیجه قطعی می داند. جمهوری خواهان و رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ این نظریه را شایع کردند که ویروس کرونا در یک حادثه از لابراتوار سرایت کرده و از طریق تماس از حیوان به انسان انتقال نیافته است. مقامات حکومت آمریکا هنوز هم در مورد احتمال سرایت ویروس از لابراتوار بیشتر شک و تردید دارند. آنها امتناع چین از همکاری با تحقیقات در مورد چنین یک قضیه در حجم جهانی را نشانه از اعمال غیر مسئولانه دیگر در سطح جهان می دانند. رئیس جمهور بایدن در اعلامیه خود گفت که آمریکا با کشورهای هم نظر خود در جهان چین را زیر فشار قرار خواهند داد تا با تحقیقات شفاف و مدلل همکاری کند و به همه معلومات و شواهد زیرربط اجازه دسترسی دهد. جین ساکی، سخنگوی قصر سفید، روز سه‌شنبه گفت که آمریکا از تحقیقات جدید سازمان صحی جهان در زمینه حمایت می‌کند، ولی افزود که تحقیقات مؤثر ایجاب می‌کند که چین بالاخره گام بردارد و اجازه دهد تا منشأ ویروس کرونا مشخص شود. ویروس کرونا برای نخستین بار در ماه دسامبر سال 2019 میلادی از شهر ووهان چین به سایر کشورهای جهان سرایت کرد.
رسیدیم آهسته آهسته به نیمه دوم برنامه نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. معاون اول رئیس جمهور افغانستان طالبان را یک بار دیگر به آتش بس فراخواند. امرالله صالح در سخنرانی دیروز خود به یک گردمایی درخواست از طالبان خواست که از جنگ دست بکشند. مشاور امنیت ملی امریکا میگوید واشنگتن بعد از خروج نیروهای خود از افغانستان در کنار حکومت و مردم این کشور همچنان باقی میماند. قرار است سفارت استرالیا در کابل فردا مسدود شود. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا روز شنبه گفته بود که سفارت خود را به دلایل امنیتی مسدود می کند. وزیر خارجه امریکا مسافرت دو روزه خود به شرق میانه را با ملاقات با پادشاه اردن خاتمه بخشید. اردن آخرین استگاه مسافرت آنتونی بلینکن به شرق میانه بود. و واشنگتن می گوید به تلاش های خود به ارتباط فرود اجباری اخیر یک تیاره مسافربری از سوی رژیم بلاروس ادامه می دهد. اداره هوایی ملکی اتحادیه اروپا از همه شرکت های هوایی خواسته که بر فراز بلاروس پرواز نکنند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که صنعت قالین بافی در غور رو به زوال است. زنان قالین باف می گویند که محصولاتشان پس از وارد شدن قالین از کشورهای دیگر به افغانستان از دست رفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مریم 40 ساله 15 سال می شود که در روستای پایکمر در غرب مرکز ولایت غور قالین بافی می کند. می گوید که در گذشته قالین های دست بافش 15,000 الى 20,000 قیمت داشت. اما اکنون مریم می گوید که به دلیل واردات قالین های خارجی کسی صنایع دستی او را نمی خرد.
ما قبلنا قالین بسیار می بفتیم، بس سال 5 تا 6 تا 10 تا بار زمستان می بفتیم. این بار بیرون می بفتیم، زمستان در خانه در تای اتاق می بفتیم. آلی نه بفتیم، کم می بفتیم، ازی که خرید ندار. دلیل ازی که قالین های خارجی مره، ترکی مره، بازار ایرانی مره، بسیار چیز قالین های ما کم فروشیده.
به گفته این مریم، قالین های خارجی نسبت به قالین های دست بافی او به دلیل کم کیفیت بودن ارزان تر به فروش می رسند. مریم از نبود بازار برای قالین دست بافش در غور شوکی است و می گوید که در این مورد باید زیاد توجه شود.
خدا کنه که حکومت یک بازاری قالین ایجاد کنه که ما قالین های ما خرید و فروخت شده. ما نیاز نداریم که از خارج، از ایران قالین بیاییم اینجا. قالین هایی که ما جور می‌نیم به کیفیت خود، ای قالین ایران هم بیتره، ای قالین ترکیه هم بیتره، ما ایجاد داریم که بلکم قالین ما خرید و فروخت داشته باشه.
صنعت قالین و قالین بافی از صنایع مهم دستی زنان غور به شمار می‌رود. زنان با استفاده از پشم بز و گوسفند برای بافتن یک قالین ماها کار می‌کنند. قالین‌های دست باف زنان غور به ویژه ولسوالی‌های شهرک و تولک این ولایت در بازارهای افغانستان از شهرت خوبی برخوردار است. زنان در ولایت غور در کنار این که به رنگ‌آمیزی قالین‌هایشان توجه می‌کنند، به قالین‌های دست بافشان عکس‌های مانند منار جام، شاهان دوره غوریان، عکس‌های رهبران سیاسی و ساعات باستانی دیگر افغانستان را نقش می‌بندند. در برخی از طرح‌های زینتی دست باف زنان غور حتی آیات قرآنی نیز دیده می‌شود که نمونه‌ها در دیوار، آویخته می شوند. شهربانو 7 سال می شود که در ولسوالی لل و سرجنگل غور قالین بافی می کند.
در سابقه که بود قالین چه زیاد فروش داشت، قالین های ما بازار زیاد داشت، از خارج ها می آمدن می خریدن، از کشور خود ما بلند پایاک می آمد قالین توفه می دادیم. ام قالین های ما رو مثل رئیس جمهور، وزیر، امناک می آمد قالین توفه می دادیم ما.
مقامات در غور نیز با زنان قالین باف هم نظرند. حلیمه پرستش رئیسی امور زنان ولایت غور است.
فقط ما تانستیم یک کاری عملی کرده باشیم که به اثر دادخواهی های وزارت امور زنان پروژه انکشاف روستایی به آدرس خود وزارت انتقال کرده که همچنان ریاست ها دخیلی کار عملی و پروژه هستن که انشالله از طریق ازی اقتصادهای کوچک یا اقتصادهای اقتصادی که از طرف خود خانم ها به قوت میرسه صنایع و توانایی های خانم ها مطمئن